21 آبان ماه جلسه 21 درس خارج فقه مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دهم یا یازدهم، حالا خود منم مرددم چندم میشه مهم نیست. مرحوم سید در عروه در آخر کتاب صوم در بحث اعتکاف به مناسبت این مسئله را آوردن. لابد من ثبوت کونهی مسجدن و جامعن بل علم الوجدانی او الشیاء المفید للعلم او البینت شرعیه و فی کفایت خبر العدل الواحد اشکالون و ظاهر کفایت و حکم الحاکم شرعی. عرض می شود که مبسوطاً بیان شد که چه مکانهایی رو می شود مسجد قرار داد، چه مکانهایی رو نمی شه مسجد قرار داد. مثلا زمینی که ملک غیر غصب، اونجا مسجد ساختن جایز نیست، مسجدم نمیشه. یا مکانی که طریق عمومی است، محل ایاب و ذهاب مردم، اونجا نمیشه. حضور شما عرض کنم که جایی که مقبره است بر روی قبر مسجد ساختن گفتیم جایز نیست، ولو مشهور کراهت گفتن، ما گفتیم جایز نیست، حرام. همچنین مکانهایی که وقف عام بر چیزهای دیگه غیر مسجد، خب تغییر وقف که اونها رو مسجد بسازیم فلان باز جایز نیست. موارد متعددی که داشتیم و مکانهایی هم که اتخاذ المسجد صحیح جایزه، اینم به تفصیل بیان شد. در ملک خودش میتونه مسجد بسازه، بحثی نیست. در مباحات اصلیه، در انفال، در اراضی که ملک عموم مسلمین هست، مفتوحه و انوطن امثال و زالک، و همینطور در معابد اهل کتاب با شرایطی، اونجا رو میشه مسجد قرار داد و نمونه هایی که داشتی. حالا ادامه بحث، این مسئله مهمه که ما به یک زمینهایی، به یک بناهایی، به یک مکانهایی میرسیم و احتمال میدیم که مسجد باشه و احکام مسجد داشته باشه. حالا یه نشانه های زناوری هم هست که این احتمال رو برای ما ایجاد میکنه یا تقویت میکنه. چیزی اونجا نوشتن، یه تابلوی معلوم هم نیست کی نوشته، اینجا مسجد است مثلا، امثال و ذالک. حضور شما عرض کنم که به هر حال احتمال میدیم این بنا، این مکان مسجد باشه. خب سوال اینه، طرق احراز مسجدیت یا بفرمایید که طرق ثبوت مسجدیت، آیا راهی داریم، راهی معتبر مقبول از نظر عقلا، از نظر شرع، که بشه بهش اعتماد کنیم و ثابت کنیم اینجا مسجده، احراز کنیم اینجا مسجده؟ کلام در اینه، طرق احراز مسجدیت یا ثبوت المسجد، فلان جا مسجد. مرحوم سید در این مسئله که حالا مطرح کردیم، پنج طریق مهم رو مطرح کردن که حالا طریق ششمی هم قابل افزودن هست. ما مجموع این شش طریق رو بحث میکنیم. طریق اول و مهمترین طریق احراز و اثبات مسجدیت، راه علم وجدانی است، یقین وجدانی. اگر انسان یقین کرد 100% که این جا مسجده، خب دیگه بحثی نیست. در اصول ملاحظه فرمودید که یقین وقتی حاصل شد طریق تام 100% الالواقع. حضور شما عرض کنم که و این طریقیت هم اونجا می گفتیم ذاتی قطعه، ذاتی علم، حالا یا به معنای این که عین ذات اوست، زن تمام حقیقت علم و یقین همین طریقیت و انکشاف و اینهاست، یا لازم ذاتش هست. بنابراین که بگیم العلم شیئون لهل انکشاف، که اینجوری چیزیست که خصیصه مهمش انکشاف واقع هست، کاشفیت از واقع هست. این رو اونجا داشتیم، به همین دلیل گفتیم که القطع لا تکاد و لا یکاد و تناله ید الجعل، نفیان و اثباتن، این دیگه فوق جعل و اعتبار حجیت، اعتبار طریقیت که براش قرار بدیم فرض بکنیم، نه خیر، این تکوینن طریقیت داره، لذا قابل جعل و اعتبار نیست. نه اثباتن طریقیت رو بهش بدیم، تحصیل حاصل داره دیگه، نه نفیان طریقیت رو ازش بگیریم، میشه سلب و ذات ان ذاته، سلب ذاتیات از ذات، سلب لوازم ذات از ذات، کلون محاله. ثبوت الشیء و لوازمه لنفسه ضروری سلب الشیء یا لوازمش ازش هم محالون. اینا رو همه رو دو دو تا چهار تا در اصول داشتیم. خب حالا که یقین وجدانی طریق تام و ذاتی و تکوینی الالواقع، البته دیگه دنبالش العقل مستقلون و قاطعون به این که یجب و متابعتو، از قطع باید تبعیت کنیم، یحرم و مخالفتو، یجب المشی علی طبقه، سلوک بر طبقش، اتباع القطع، دیگه منتظر چیزی نیستیم، عقل تردید ندارد، حالت منتظره ندارد. کسی که در تاریکی شب دنبال گمشده ای بود، چراغ روشن کرد، هوا روشن شد، آفتاب آمد و اون گمشده رو یافت، آفتابی شده دیگه، یقینی شده، داره میبینه، آیا مردده؟ منتظر میمانه که برم بردارم یا بر ندارم؟ ترتیب قطعا جای تردد نیستی. خیلی عرصبت که فلزا راه اول یقین وجدانیست که طریقیتش الالواقع ذاتیشه، متابعتش، حرمت مخالفتشم به حکم عقل قطعی و صد درصد. و حالا در همون اصول هم بیان شد که دیگه مهم نیست این یقین وجدانی، این قطع به قول اصولیین از چه راهی برای ما حاصل بشه، من ای طریق حصل حجت. یقین که آمد دیگه معطل نیستیم، مساویست که حضور شما عرض کنم از طریق رؤیت و دیدن باشه، که خودم از اول بودم دیگه، از سنگ بنای این مسجد بودم، کلنگ زنیشو دیدم، همه مراحلشو، شک نداره، این از طریق حس دیدن. به قول بنده خدا، خودم دیدم که میگم، خلاصه حضور شما از یا از راه تواتر باشه، خبر متواتر، اینم یقین آوره به حد تواتر، یا از زبان معصوم انسان بشنوه، بازم یقین میکنه دیگه، فرقی نمیکنه، حتی از خواب دیدن به یقین برسه، یقینش حجته. عرض شود که دیگه حالا خیلی که میخوان شلش کنن قضیه را، میگن از پریدن گنجش از شاخهی به شاخه دیگر که هیچ ربطی هم نداره، اتفاقا آدم یقین کرد، یقین حجته. خب بنابراین این طریق اول از طرق احراز مسجدیت که انسان یقین وجدانی پیدا بکنه، از هر راهی بیاد یقین در حقش حجته، باید ترتیب اثر بده. از خود اونا بپرسید، اونا هم یقین ندارن، اگه دیگه همین نشانه ها آدم مطمئن میشه، یقین یقین وجدانی نیست. ولی اگر حاصل شد، عرض میکنم اگر یقین وجدانی حاصل شد، از مناره باشه، از گنبد باشه، از تابلو باشه، از پرچم باشه، از هر راهی باشه، قطعام که در اصول گفتیم فرقی بین قطع آدم متعارف آدم غیر شکاک، چرا؟ اونجا فرق داره، کسی رو شک با شاکه، ولی قطع فرقی نداره مادامی که قاطع هست از هر راهی. بله شما میتونید این آدم زود باور رو در مقدمات قطعش تشکیل بکنید، آخه این پرچم که یقین آور نیست، شما چطور قاطع؟ ولی وقتی قاطع شد دیگه نمیشه کارش کرد. مادام قاطع هم میگه من دارم میبینم دیگه، برام مثل روز روشن، نمیشه کارش. خب این راه اول که خب دیگه مهمترین راه هست و خیلی هم روشنه، لذا فرمودن بالعلم الوجدانی. راه دوم برای احراز مسجدیت فرمودن که اشیا، شیا یعنی چیزی سر زبانها بیفته، خاص و عام میگن، به هر کی میرسی میگه من ماه رو دیدم، این میگن شیا. به حدی رسیده است که دیگه پخش شده، شایع شده. گفتن یکی از طرق احراز مسجدیت. حالا اینم بگیم این طرقی که میگیم اختصاص به احراز مسجد نداره، کلن در موضوعات، نجاست یک لباس، طهارت یک لباس، قبله مثلا، وقت مثلا، از جمله مسجد بودن یک مکان، خمریت یک مایه، همه موضوعات. چون میدونید که احکام شرعیه یه راههایی داره برای احرازش، کتاب، سنت، اجماع، حکم عقل، سیره عقلاس با امضای شارع، اونا راههای خودش رو داره که حالا بعضی راه ها به اتفاق معتبره، بعضی راه های اختلافیه، کاری نداره، اونه که در اصول مطرح. شناخت موضوعات و احراز موضوعات هم یک راه هایی داره، الان اینا رو داریم میگیم، احراز موضوعات احکام منها مسجدیت که موضوع اون برای احکام کثیره. خب پس این راه ها راه های کلیه، حالا ما در بحث مسجد هم اینا رو داریم مطرح میکنیم، یک بار برای همیشه شما در موضوعات احکام میتونید از یکی از این طرق احراز کن. پس راه دوم قضیه شیاع هست، بر سر زبان ها افتادن، پخش شدن، اینکه صغیر و کبیر، خاص و عام، به هر که میرسی میگد که بله من دیدم مثلا اینجوری شد، این میشه شیا. حالا شیا تارتن مفید علم وجدانی میشه، برای کسی از راه شیا به یقین میرسه، این که ملحق میشه به همون طریق قبل، چون گفتیم یقین وجدانی از هر راهی حاصل بشه، خب یکیش هم راه شیاع هست، پس این دیگه جدا نخواهد بود. گاهی شیاع مفید علم وجدانی نیست، ولی مفید اطمینان هست. اطمینان علم عادی است، علم عقلایی است. عقلا به اطمینان ترتیب اثر میدن. خب اگر کسی از راه شیا به اطمینان رسید، اطمینان عقلایی پیدا کرد، باز اطمینان حجت معتبره، دلیلش هم همون بنای قطعی عقلاست، به اضافه اینکه شریعت هم این بنا رو رد نکرده، ابطال نکرده، همین کافیه تا چه رسد به این که تأیید هم بکنه، امضا هم بکنه. خب بنابراین اگر شیا ما را به اطمینان رسون، اطمینان اون تقریبا تالی تل و علمه، حالا بگیم از زن المتآخم و بالعلم، قریب قریب علمه، یه درجه پایینه، مثلا 99% مطمئنیم که اینجوریه، حالا یه درصد هم احتمال، این نقدر ضعیف هست که عقلا بهش اعتنا نمی کنه. اطمینان هم باشه حجت. ولا یبعد، مراد مرحوم سید اینجا گفتن اشیاء المفید للعلم، مرادشون از این علم اعم باشد، از علم وجدانی و از علم عرفی و عقلایی، که همون اطمینان باشه، اونم علم. علم مگه چیه؟ العلم سکون نفس، انسان به یک آرامش خاطری میرسه، اطمینانم آرامش بخشه از این جهت. حالا البته چون بحث شیا در جاهای مختلف مطرح شده، در بحث رؤیت هلال به مناسبت مطرح شده، اونجا هم تعبیر به شیا مفید علم دارن، در باب صفات قاضی مطرح شده، یکی از راه‌های احراز اون صفات شیاء مفید علم یا اطمینان، اونجا اینم اضافه کرده، اونجا میگه علم یا اطمینان، دیگه مرادش از علم میشه علم وجدانی، چون قسیم اطمینان قرار داده، بعدم اطمینانم اضافه کرده یه راه جدا. ولی اینجا که میگه اشیاء المفید للعلم، قبلش که گفت علم وجدانی، اینجا وجدانی رو دیگه نمیاره، شیائی که مفید علم باشه، این اهم از این که علم وجدانی یا علم عرفی و عقلایی، همون اطمینان. پس نتیجه بگیریم، پس شیا اگر مفید اطمینان هم باشه، باز از نظر عرفی و عقلایی حجته، شرعا هم هیچ ردعی صورت نگرفته. چی میگید؟ بفرمایید. نه، اون یه مرحله بالاتری از علمه، خود علم نه ببینید، خود علم مراتبی داره، شما گاهی با برهان قانع شدید، علمم دارید و این عقلتون قانع شده، علم حصولی پید، ولی گاهی وقتا با عرفان میبینید، ارنی نشون بده تا مطمئن بشم، اون یقینه، اون مراتب بالاتر علمه، اونجا اطمینان، این اطمینان عرفی و نه خیر، با منظور همین لیطمئن قلبی، یعنی با دیدن آدم آرام میشه، با ندیدن هم، با شنیدن و برهان هم آدم به اعتقاد میرسه، علم حصولیه. و هر کسی، شما الان یه چیزی رو شنیدید، با اینکه یقینم دارید معصوم گفته، معذالک دوست دارید ببینید، فرق میکنه. حضرت موسی در کوه طور بود، خدا بهش خبر داد، دیگه بالاتر از این، خدا بهش خبر داد که موسی چه نشسته ای، قومت گوساله پرست شدن، شنید کلام خداست، یقینم کرد، علم قطعیم، ولی خیلی عکس العمل نشون نداد که تو سر خودش بزنه، اما وقتی آمد دید، اون چرا شنیده بود به چشم خودش دید، القل الواح، دیگه اینجا خیلی تو این الواح تورات رو پرت کرد و اخذ به رأس اخیه یجرو، او بیچاره و من چه تقصیری دارم. اینا مراحل یقین هست، مراحل علم، او غیر از این اطمینانیست که ما اینجا میگیم، حالا یه جوری بگه مشترک لفظی، مثلا اینجا اطمینان همون علم عقلاییه، علم عرفیه، که شما علم اجمالی، نه یعنی چه علم اجمالی؟ نه نه، او علم اجمالی غیر، اگر علم بگیم دیگه اجمالی نیست، تفصیلیه، ولی منشأش رو گیر داره، یه علم، یه فرض هم داریم در این مسئله که تمام شد، فرض علم اجمالی رو مطرح میکنیم، ولی غیر از اینه، اونو در جای خودش میگیم. خب اینم شیائی که مفید اطمینان باشه. حالا بازم تنزل کنیم، اگر شیا به درجه‌ای باشد که مفید ظن و گمان باشه، نه علم نه اطمینان، ظن به مسجدیت بیاره یا به موضوع دیگه، حالا سوام که ظن غالب باشه 80%، ولی 20% هم احتمال میدیم که جز این باشه، غیر از این باشه، خود 20% مهم، یا نه ظن ضعیف باشه 51%، 60%، اون برم 40%، 49%، اینا رو میگیم ظن ضعیف، یا حالا یک طرف یه احتمالش قوی تر است ولی ضعیف، کاری نداریم، خود ظن مراتب داره، از ضعیفترین مرتبه تا مراتب متوسط تا ظن غالب تا به اطمینان میرسد که دیگه تالی تلو علم. حالا اگر از راه شیا کسی به ظن و گمان رسید ولو ظن غالب، این چطوره؟ باب ظن از نظر قانون و قاعده اصولی تکلیفش روشن، الاصل و حرمت و اتباع ظن، پیروی از گمان. عرض شود که حالا در احکام شرعیه رسید پیروی از گمان حجت نیست، اصل این، آیات داریم، روایات داریم، عقلم میگه مظنه حجیت نداره، پس اصل رو، ولی مواردی خارج شده که اونجا ظن حجت شده، معتبر شده. در موضوعات حالا ما الان کار داریم، احکامشو کار نداریم، مثلا اونجا هم کسی بگه که از راه شهرت فتوایی هم من به حکم میرسم، اونم میشه یک دلیل ظن معتبر، ظن خاص، از اجماع منقول هم من میرسم به حکم، میشه ظن معتبر. مواردی استثنا شده، اون مال احکام. در موضوعات هم مواردی ما داریم، ظن در فرض تعذر علم حجت شده، معتبر شده. مثلا فرض بفرمایید که ظن به قبله، یکی از جاهایی که میشه اعتماد کرد، اذا تعذر العلم ظن به قبله کفایت میکنه، روایاتش ادلش که قبلا ما بحث کردیم اونجا دلالت دارد که تحری بکند، کوشش بکند تا به گمان برسه، براش کافیه این. یا فرض بفرمایید که در باب شک در نماز، رکعت 1 و 2 باید یقین باشه، اونجا شک مبطل، ولی در رکعت 3 و 4 شک کرد، ثم به اندازه یک حمد خوندن فکر کرد، به ظن به یک طرف یا به عقل یا به بنا علی ظنه، اگر در شک موند قضیه فرق میکنه. خلاصه مواردی هست که در موضوعات ظن حجت. حالا میخوایم ببینیم که ظن حاصل از شیا چه در بحث خودمون در مسجد چه در جاهای دیگه با شیا بخواد به ظن و گمان برسه، این ارزش داره یا نداره. خب به عنوان ظن خاص یک بحثه، به عنوان ظن مطلق یه بحث دیگه است. اگر کسی گفت که بله ظن مطلق رو ما حجت میدونیم، یه عده انسدادی ها نظرشون اینه، نه خیر، ظن مطلق یعنی ظن از هر راهی حاصل بشه، شما یه وقت از راه های معتبر به ظن و گمان میرسه، مثل خبر ثقه، مثل ظواهر، یه وقت از راه های غیر معتبر، از قول یک فاسق آدم به ظن و گمان برسه، از راه قیاس مثلا به ظن و گمان برسه، از راه هایی که اعتباری، اینه میشه ظن مطلق، هر ظنی از هر راهی حاصل میره. خب اگر کسی بگه ظن مطلق حجته، خب اینجا را هم ولی در اصول ما بحث کردیم که ظن مطلق حجت نیست، مهمترین دلیلش همون دلیل انسدابه، 4-5 مقدمه داره، اون دلیلم که اکثر مقدماتش ویران هست، مخروبه هست، به قابل استناد نیست. لذا به عنوان ظن خاص باید دنبال قضیه باشیم. شیاع مفید ظن به عنوان ظن خاص حجت یا نه؟ تنها دلیلی که آقایون دست و پا کردن و مطرح کردن یک روایت صحیحه، حضور شما عرض کنم که حریز ابن عبدالله از امام صادق علیه السلام، این روایت در جلد 19 وسائل صفحه 82 باب ششم از ابواب کتاب الودیعه. روایت اول باب، محمد ابن یعقوب کلینی، ایشون نقل کرده در کافیه شریف، عن علی ابن ابراهیم که دیروز گفتیم این آقا چه بزرگواری هست، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، اینم که دیروز گفتیم اقلش این است که حسنون کس صحیح، و دیگه حالا هی حسنون کس صحیح بگیم دیگه روایاتش عملا، عن ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع محمد ابن، عن حماد ابن عیسی از بزرگان اصحاب امام حسین، عن حریز ابن عبدالله، همه اینا از اصحاب درجه یک. حالا متن روایت رو ما بخونیم سریع، شما فقط گوش بکنید بعدن یادداشت بفرمایید تا برسیم به محل شاهد. قال، این حریز میگه، کانت لاسماعیل ابن ابی عبدالله علیه السلام، اون جناب اسماعیل که حالا اسماعیلیه طرفدارو هستن، کانت لاسماعیل ابن ابی عبدالله دنانیر، یه خورده پول جمع کرده بود خلاصه، و اراد رجل من قریش ان یخرج الى الیمن، یه آدمی که کارش تجارت و اینا بود میخواست بره یمن، فقال اسماعیل یا ابا، خدمت امام صادق آمد به پدرش عرض کرد، ان فلانن یرید الخروج الى الیمن و اندی کذا و کذا دینار، 100 دینار مثلا، 1000 دینار، افترا، مشورت هم کرد با امام، افترا ان ادفعها الی یبتا اولی بها بزاعتا من الیمن، متاعی بزاعتی کالایی برا من بخره بیاره سودی بکنیم مثلا. فقال ابو عبدالله علیه السلام یا بنی اما بلغه که انه یشرب الخمر، نشنیدی بهت نگفتن این شراب میخوره؟ فقال اسماعیل هاکذا یقول الناس، از همینجا داشته باشین، مردم میگن، سر زبان هاست، همون میخواد بگه شیعه، هاکذا یقول الناس، فقال یا بنی لا تفعل، نکن این کار، فعصا اسماعیل و عبا، حالا پیش باباش گفت باشه ولی رفت و خلاصه اینجوری، فعصا اسماعیل و عبا و دفع الیه دنانیره، اونم رفت و فستهلکها، دنانیر رو مستهلک کرد و ولم یعتی بشه، خورد و یک آبم روش خلاصه، هیچی یک ریالم نه. فخرج اسماعیل و قضا یا قضیان نه ابا عبدالله علیه السلام حج، سال آینده امام صادق میرفت حج و اسماعیل هم همراه امام شد و رفت، و حج اسماعیل و تلک سنه، رفته بود دور خانه کعبه، از هر جا که آدم ها کم میارن میریزن سر خدا، فجعل یطوف بالبیت، شروع کرد طواف و یقول اللهم اجرنی، خدایا حالا پولم رفته یه ثوابی به من بده، اجر ثواب، وخلف علیه، جاش رو پر کن مثلا جایگزین. بعد امام صادق رسید دید این کعبه رو گرفته و داره این دعا رو میکنه، فلحق و ابو عبدالله علیه السلام فهمزهو به یدهی من خلفه، همز لمز اشاره، با یه انگشتی با دست اشاره کرد، مثلا دست گذاشت رو دوش این آقا و قال له محیا بنی، ساکت باش، فلا والله ما لک علی الله هذا، بر خدا حقی نداری، بلا لک ان یعجرک، سزاوار نیست خدا به تو پاداش، بلا یخلف علی، چیزی به تو بده، وقد بلغ که انه یشرب الخمر فاتمنت، خودت کردی دیگه که بر خودت باد. مثلا فقال اسماعیل یا ابا انی لم اره یشرب الخمر، باز حرف خودش شده، با من که ندیده بودم، مردم میگفتن، انما سمعت الناس یقولون، فقال امام صادق علیه السلام فرمود یا بنی ان الله عز وجل یقول فی کتابه یؤمن بالله، در وصف پیغمبر ایمان به خدا دارد، خدا رو تصدیق میکند، و یؤمن للمؤمنین، مؤمنین را هم تصدیق میکنه این آیه، و مؤمنین گفتن شایع شده بود چرا قبول نکرد، یعنی باید. بعدم حضرت اضافه کرد فاذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم، شهادت دادن یعنی گفتن، خبر دادن، تصدیقشون بکن. لا ولا تعتمن شارب الخمر، دیگه اعتماد نکن، تو چرا گوش نکردی؟ ان الله عز وجل یقول ولا فی کتابه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم فای سفیه اسفه من شارب الخمر، یعنی عاقل بود که شراب نمیخورد، ان شارب الخمر لا یزوج اذا خطب، خواستگاری آمد بهش زن ندید، لا یشفع اذا شفع، از کسی وساطت کرد وساطتشو قبول نکنید، ولا یؤتمن علی امانتین فمن ائتمنه علی امانتین فاستهلكها لم یکن للذی ائتمنه علی الله ای یعجره ولا یخلف علی. این همون دو جمله محل شاهده. حالا روایت رو خوندیم که آیه میگه در مدح پیغمبر، میگه پیغمبر اینجوری بود، یؤمن للمؤمنین، تصدیق میکرد مؤمنین را. خب یعنی تو هم مؤمنین بهت گفتن باید تصدیق میکردی. خب اگر قول اونها، گفتن اونها ارزشی نداشت که مدح نمیکرد، توصیه نمیکرد به تصدیق. بعدم که حضرت اضافه کرد خودشون هم فرمودن اذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم ولا تعتمن شارب الخمر. بگیم این جمله خلاصه، این آیه با این کلام امام صادق علیه السلام دلیل بر این که شیا حجته، ولو یقین هم نیاره، مؤمنین که گفتن سر زبان ها افتاد دیگه قبول کن، ترتیب اثر بده، صدقو، از این خواستن استفاده کنن، ولی این هم به درد حجیت شیاع مفید زن نمیخوره. چرا؟ ببینید این یصدق و یؤمن للمؤمنین در آیه و یصدق که معناش این است، یصدق للمؤمنین، پیامبر مؤمنین رو تصدیق میکرد، تو هم تصدیقشون بکن. خب سوال، پیامبر که تصدیق میکرد آیا منظور کل مؤمنین هست؟ للمؤمنین جمع با الف لام، عامشم مجموعی باشه، یعنی همه که آمدن چیزی گفتن پیغمبر تصدیق میکرد، ترتیب اثر میداد، اینه منظور. خب اگر این باشد، این اخبار همه مؤمنین صدها نفر هزار نفر، این چیه؟ یقین آوره دیگه، این که زن نخواهد بود، اقلش اطمینان میاره، از این اخبار و شهادت همه اون اطمینان حاصل میشه، میشه علم عقلای، ربطی به زن نداره. ولی خب ما اینو نمیگیم، چون جمع با الف لام عمومش عموم افرادیه نه مجموعی در اصول، یعنی کل مؤمنه، هر مؤمنی آمد چیزی گفت تصدیق بکن. خب حالا که این شد، بحث شیا دیگه مطرح نیست، یه نفرم آمد گفت تصدیق بکن، دو نفرم آمدن گفتن تصدیق بکن، کل واحدین من سوال، آیا منظور از این تصدیق کل واحد چیه؟ با روشن بشه، ولو فاسقی، بالاخره مؤمن هست ولی شرابم میخوره، فاسقه مثلا مؤمن فاسقم آمد گفت شما تصدیقش بکن. یعنی چی؟ منظور از تصدیق یعنی ترتیب اثر بده، عمل کن، مطابقت کن. قطعا این نیست. و الا هر کی آمد یا رسول الله، مثلا دیدیم که زید شراب میخورد، پیغمبر یا علی مدد بگیریم بخوابونیم، این که نیست که، قطعا این نیست. احتمالاتی در اصول اینجا داده شده، یکی از احتمالات که خیلی هم وجیه هست و موجه هست، تصدیق بکن یعنی تصدیق بکن اونها رو در اون چی که به نفعشون هست. مثلا میگی یا رسول الله اینا میگن تو گفتی ولی من نگفتم، خب بگو راست میگی، پاشو برو دیگه، حدی چیزی بر در اون جهاتی که به نفعشون هست، نه اینکه ترتیب اثر بدین همه آثار برش. اینم همینه. ببینید بعد امام صادق که فرمود مؤمنین گفتن صدقهم، بعد فرمود ولا تأتمن شارب الخمر، این نتیجه اون به شراب خار اعتماد، یعنی کلاتو محکم بگیر. در اون چی که به نفعته مؤمنین گفتن شراب میخوره، بریم حدش جاری کنیم، نه در این جهت که به نفع توست پولاتو بهش نده، اعتماد نکن. نه ترتیب اصل به اون معنای اصلی کلمه که همه آثار رو بار بکنه تا بشه حجه. این ترتیب اثر فل جمله است نسبت به اون چیزایی که به نفع گوینده هست. ترتیب احتمالات دیگه هم هست. خلاصه این روایت هم با این بیان دلیل بر حجیت شیاع مفید ظن نخواهد بود. نتیجه چی میشه؟ پس شیاع ارزش داره. یکی از راه‌های اثبات عرض شود که موضوعات از جمله مسجدیت، از جمله قبله، ولی شیاع مفید علم وجدانی یا اطمینان، که اگر این شد دیگه در واقع شیعه خودش موضوعیت نداره، مثل علم وجدانی. اونم طریقه، شیعه هم طریق الا اون علم یا اون اون اصله. اینم راه دوم. راه سوم قضیه بیانه شرعیه است که دوتا عادل بیان شهادت بدن اینجا مسجده، دیگه اذان شد، فرصتمون هم تمام شد تا فردا انشاءالله.